بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران بخاران بزرگوار آیات و بیانات سوره مبارکه زخرف را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد محضر مبارک دوستان عزیز آیه 26 و آیه 27 خدمت بزرگواران تلاوت شد و در ادامه مباحث پیشین مطرح میشود. در مباحث گذشته سخن به اینجا رسید که حضرت باری تعالی در بیان عقاید خرافی جامعه جاهلیت عرب و آسیب‌های اجتماعی این جماعت به موضوع تقلید از پیشینیان اشارت فرمود. تقلیدی که هنگامی که به اینها گفته می شود که اولو کان آباکم هرچند پدران شما لا یعقلون شیئا لا یهتدون شیئا هیچ تعقلی در کارشون نباشد، به هیچ هدایتی نرسیده باشند، باز هم شما پیروی ایشان میکنید؟ آری، پاسخ این است به تمام قیمت. آیا اگر بهترین روش ها، عالی ترین روش ها، مؤثر ترین روش ها به شما ارائه شود نمیپذیرید در قبال اون؟ خیر، نمیپذیرید. دیگه با چنین جمع و جماعتی بابی برای گفتگو و سخن باقی نمیماند. به همین مناسبت اشاره کردم خدمت دوستان عزیز در باورها و اعتقادات دینی، یعنی در اصول اعتقاد، اعتقاد به مبدا معاد حتی نبوت، به دلیل اینکه این مسائل عقد القلبی است، یعنی باید در جان و درون انسان وارد شود. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، چون ایمان یه امریست که باید تو قلب بیاد و وارد بشه، به هیچ وجه من الوجوه فرصت و فرجهی برای تقلید باقی نمی ماند، چون عقیده تقلیدی نیست. باور قلبی به دلیل این که عزیزی از عزیزان من، پدر من، نزدیکان من به یه امری معتقدن، عقیده قلب من عقیده اونها نمی شود مگر برای خود من چنین اعتقادی رخ دهد و حاصل شود. به همین خاطر توضیح دادیم که تفاوتی بین اصول و فروع است در این جهت، چون در مباحث فرعی دین، احکام دینی، بحث اعتقاد مطرح نیست. هنگامی که کلیت رو انسان میپذیرد، آدابیست، دستوریست، مقرراتیست که عمل میکند. حتما نیاز نیست که من به یه اعتقادی برسم که نماز صبح قطعا باید دو رکعت باشد. هنگامی که شریعت این بیان رو مطرح میکند، دو رکعت است، نه سه رکعت. نیازی نیست به این که بالاخره عرض به خدمت دوستان چنین نکته ای رو من اعتقادی و جزمی بدانم. نه، این نیاز به اعتقاد و باور نداره. اعتقاد امر قلبی است، امر باطنی است و با اون مبانی و اصول دین مرتبط میشه و سر و کار داره بسیار جدی. توضیح بحث رو گفتیم، تمام شد خدمت دوستان عزیز. با توجه به این که گروه معتقد بودن که از پدرانشون و نیاکانشون تقلید میکنن، بسیار زیبا قرآن وارد میشود در این جهت. اون هم با این بیان. میبینید یک بار سخن عوض شد. و یاد آور هنگامی را که پیامبر ابراهیم گفت لعبیه به اب خود و قوم خیش که من هراینه فاصله گرفتم از شما و دورم از شما و هیچ هماهنگی با آنچه شما عبادت میکنید و میپرستید ندارم. چه شد که یک باره با چنین پیشینه از بحث سخن از ابراهیم به میان آمد؟ چه کاری به ابراهیم بود در اینجا؟ عرض کردم این نکته بسیار ظریف و دقیقی است که قرآن موضوع سخن رو به اینجا منتقل می‌کند و به ابراهیم. ادعای این گروه این است که تابع نیاکان و پدران خیشان بسیار و در این حال همین جماعت این چنینی اعتقاد به این دارند که نیای بزرگ ایشان ابراهیم است. استهزار دارید؟ کلمه ابراهیم اصلا خود واژه ابراهیم آبراهام آبرام که تلفظ عبرانی و سوریانی ابراهیم است، الابل عالی یعنی پدر بزرگ. موحدان، یهودیان، مسیحیان، مسلمانان ابراهیم را پدر بزرگ خیش می دانند، جلودار خود می دانند، همان گونه که قرآن هم در سوره مبارکه حج تأیید این معنا می کند، ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل، شما در مسیر ملت پدرتان ابراهیم حرکت می کنید. خب ابراهیم یه چنین حقی رو دارد بر دوش جماعت و مردمان و موحدان، خصوصا نسبت به جامعه عرب این نکته وجود داره که جماعت عرب یعنی اعراب خودشون رو فرزندان اسماعیل می دانند و درست هم همین است، اینا بنی اسماعیلند در قبار بنی اسرائیل که فرزندان یعقوب و اسحاقند. بسیار خوب، اگر بنا شما بر این است که شما از نیایی و نیاکانی تقلید کنید و اونها رو الگوی خودتون از جهت فکری و اعتقادی قرار بدید، آیا گزینه‌ای بهتر از نیای بزرگتون و جد اعلای شما ابراهیم می‌یابید؟ پس پیشنهاد ما این است، اگر هم بناست انا وجدنا آباءنا علی امه، اگر شما می‌خواهید سر در خط پدرانتون بگذارید، خب بسم الله این گویا این میدان، برید سراغ اون پدر شایسته حمل خودتون، نه پدرانی که سابقه اونها، شخصیت اونها، فکر اونها هیچ مشخص نیست و روشن نخواهد بود. اینجا جاییست که گزینه اول و برترین رو انتخاب کنید و اون کسی نیست جز ابراهیم. پس علت این که حضرت باری تعالی نام ابراهیم رو بعد از این ماجرا مطرح میکند و یک باره و قال ابراهیم لأبیه و قومه مطرح میشود، این نکته است. دقیقا در قبال و نقدی که مطرح شد، جهت رو و پیشنهاد سازنده رو قرآن به اینها مطرح میکند. اگر انتقادشان میکند، راه به اینها نشان میدهد. شما اگر میخواهید ارتباطی با پدران خیش داشته باشید، بهترین الگو ابراهیم است، بهترین پدر ابراهیم که مورد قبول و اقبال و استقبال همگان است، و اگر پی ابراهیم رو بگیرید مورد هیچ ایراد و اعتراضی واقع نخواهید شد. این یک نکته. دوم این است که در این حال همین ابراهیم با تمام جایگاه بالا این که دارد و شخصیت وارسته این که دارد، ببینید خود این ابراهیم چگونه عمل کرد با پیشینیان خیش. آیا اگر این شخصیت رو شما میپسندید و به عنوان یک الگو و یک اسوه میشناسید، یک پهلوان بزرگ میدان انسانیت و بشریت میشناسید ابراهیم رو و جد اعلای خودتون، ببینید همین ابراهیم با نیاکان و سنت‌های جاری از پیشینیانش در حوزه عقیده و باور چگونه عمل کرد. الگوی رفتاری برخورد با نیاکان و گذشتگان خود ابراهیم. با این دو ویژگی و دو نکته شاخص، حضرت باری تعالی این آیات رو به دنبال اون بحث مطرح می‌کنه. خب پیامبر بگو به قال ابراهیم و لعبی، هنگامی که گفت ابراهیم لعبیه و قومه، به اب خیش و قوم خیش، استهزار دارید که اینجا این بحث بارها در آیات مشابه این خدمت دوستان عزیز مطرح شده است. هنگامی که حضرت باری تعالی در اینجا اب را مطرح می کند، ممکنه ترجمه کنیم پدر دیگه، طبعا لعبیه. در آیات دیگر می بینید قال ابراهیم و لعبیه حاضر، نام دیگری هم مطرح می شود با عنوان آذر، یعنی این اب همان آذر، گفت ابراهیم به آذر پدر خود، پس کلمه آذر هم در اینجا می آید. مفسران این بحث رو به شکل جدی باز کردن که آیا واقعا پدر ابراهیم چه کسی بوده است؟ آیا پدر ابراهیم آذر نامی است؟ معتقدات پدر ابراهیم چه بوده است؟ آیا پدر ابراهیم مؤمن بوده است یا مشرک بوده است؟ ابراهیم موافق عقیده پدر خیش بوده است یا نبوده است. دامنه بحث بسیار گسترده و جدی. عرض میکنم نمیخوام خیلی مبسوط این سخن رو خدمت دوستان بگم، چون شاید در سوره شعرا در موارد دیگر مفصل تر بحث شده است. الان به اقتضاء سخن و بحث گذر و این بحث رو معذر بارکتون بازگو میکنم. هنگامی که مراجعه به تاریخ میکنیم، شواهد تاریخ هرگز موافقت نمیکند و نشان نمیدهد که نام پدر ابراهیم آذر باشد. تمام گزارشات تاریخی در میان یهودیان، در میان مسیحیان، در تاریخ عرب، نامی که برای پدر ابراهیم نوشته است، هیچ کس آذر رو به عنوان پدر ابراهیم از جهت تاریخی معرفی نکرده است. تمام گزارشات تاریخ نام پدر ابراهیم را تاروح یا تاروح، تاره یا تاریخ، با همین چهار قرائتی که عرض کردم نام پدر ابراهیم رو نوشتن در تاریخ و مشخص است. اسمی از آذر در نسبت ابراهیم برده نمی شود. خب ممکنه در ذهن بنده و جنابالی چنین بیاید، ما عطای تاریخ را به لقایش بخشیدیم، وقتی که خداوند کلمه آذر را می گوید لعبی آذر، خب پس طبعا دیگه اینجا آذر شد، نام آذر آمد و شد اب و پدر. خب ما چه کاری به تاریخ داریم؟ مگر چه اعتمادی داریم گاه به گزارشات تاریخی که بخواهد اونا مبنای فکر و عقیده ما باشد و ما رو انصراف بده از این بحث؟ عرض میکنم خب در اینجا اون بحثی پیش میاد که همیشه خدمت دوستان گفته ایم، که فهم مفاهیم قرآنی حاجت به فهم تجمیعی دارد، نه فهم جزیره‌ای. یعنی اگر یه مبحثی در قرآن مطرحه، ما نگاه جامع الاطراف باید داشته باشیم به این بحث. اگر ابراهیم شناسی میخواهیم در قرآن بکنیم، نمیتوانیم به یک کلمه، یک آیه، یک گزاره اعتماد و اعتماد که نه یعنی تکیه کنیم، بلکه باید تمام پازل شخصیت ابراهیم در قرآن رو بچینیم و نگاه ابراهیم شناس میشیم و الا دست نمیدهد. اگر مستند ما قرآن است و در آیات شریفه قرآن میبینید خداوند دو کس رو نسبت به ابراهیم مطرح میکند. ابراهیم شخصیتی دارد به نام اب ابراهیم در قرآن که به جایی میرسد هنگامی که گفتگو رو ابراهیم با او آغاز میکند، فلما تبین انه عدو لله تبرأ منه، به جایی میرسد که مشخص میشد این اب عدو خداست، تبری و بیزاری میجوید از او و فاصله میگیرد ابراهیم از او و او را حواله به خداوند می کند و عقوبتی که در انتظار اوست. اگر هم برای او استغفار می کند، چون روز نخستین به او وعده داده بود ما کان استغفار و ابراهیم لعبی الا ان موعدت وعدها ایاه، وعده داده بود که بیا به راه من برای تو استغفار می کنم چنین و چنان و وعده خودش را عمل کرد، و الا در پایان قرآن میگه ابراهیم از این عبد تبری جزد، کاملا فاصله گرفت. به تعبیر پارسی حالا در کلمه بعدی توضیح میدن بیزاری جز و فاصله گرفت. اما از اون طرف یه شخصیتی در قرآن نسبت به ابراهیم مطرح میشه که ابراهیم تمام وجود خودش رو بامدار او میداند، در دنیا در عقبا دست به دعا دارد، برای او طلب غفران میکند و ارتباط خودش رو با او مستحکم در عالم خیال و ذهن و معنا حفظ میکند. رب اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. نسبت به اون عبد یه استغفار در دنیا میکند براش، بعد هم بیزاری اعلام میکند، اما نسبت به کسی به نام والد تا خود قیام قیامت غفران الهی را طلب میکند. نسبت به اون عبد مجاز نیست ابراهیم چنین غفرانی را بخواهد. هیچ پیغمبری نمیتواند برای مشرکی استغفار پایدار کند، اما برای این نه تنها مجاز است بلکه خدا او را هم توصیه می کند. رب اجعلنی مقیم الصلاة رو دعا جاری بر زبان ابراهیم نسبت به اون اب آموزش داده شده است و ابراهیم هم نسبت به والد آموزش داده شده بازگو می کند ابراهیم. پس ما دو کس داریم تو قرآن برای ابراهیم، یک اب یک والد. خب این رو به لغت عرب مراجعه بفرمایید ببینیم استعمال دقیق واژگانی در کلام عرب چیست. والد به کسی میگویند که مستقیما انسان از او متولد میشود، یعنی پدر ابتدایی انسان. والد والد به پدر بزرگ گفته نمی شود، به جد گفته نمی شه. والد فقط پدر ابتدایی انسان، همان که انسان از صلب او به دنیا میاد. کما این که والده یعنی اون مادری که انسان از او متولد شده، و این دو تصنیهشون به دلیل تقلیب میشه والدین. بعد میگید و بل والدین احسان، همه جای قرآن رو والدین میبینید، یعنی اون پدر و مادری که انسان از اونها متولد. اگر حقوقی هم برای والدین در اسلام میبینیم و در قرآن میبینیم، شامل این دو میشه، شامل پدر بزرگ، جد مادری، جد پدری، در این حد و قواره هرگز نمیشود، مال این دوست. پس این والده. اما اب رو نگاه کنیم در کلام عرب. اب نه، کلمه اب استعمالیست، واژه‌ایست که استعمالات بسیار گوناگون دارد. یعنی کلمه اب یه لفظ عامیست که ممکنه شامل پدر بشه، شامل عمو به استعمال خود قرآن میشه. وقتی که یاد میکند که شما بر دین چه کسی خواهید بود، میگن ما بر آیین و دین ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، پدرانمون ابراهیم و اسماعیل و اسحاق خواهیم بود، که فرزندان یعقوب، اسماعیل که پدرشون نیست عموی اونهاست، اما به عموشون چه میگویند در قرآن؟ اب میگویند. عمو اب است، جد اب است. بزرگان قوم و قبیله آبا در کلام عرب نامیده می شوند، ابند اینها. پدر به اصطلاح پدرخوانده بگوییم، یعنی شوهر مادر، اب است. بزرگ قبیله اب نامیده می شوند. یه استعمال گسترده است دیگه، در یه حدش هم که در متون بارئی خودمون خاطر مبارکتون هست که رسول خدا فرمودن علی آبا و ثلاثه، ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک. معلم اب است، کسی که به انسان همسر میدهد، پدر همسر انسان، اب است. به اینها هم اب گفته میشه. پس اب یه استعمال عام داره، اما والد یه استعمال منحصر و خاص دارد. خب دو شخصیت اینچنینی در قرآن، هنگامی که هر دو اومدن و والد خاص است، تاریخ هم نامون رو می نویسد، خب ما چه حاجتی داریم که غیر از مسیر بحث رو بریم؟ گذشته از این که اضافه بفرمایید این نکته رو موارد که عرض کردم، به این بحث بنیادی اصیل که عزیزان پیامبران الهی اینا شخصیتی هستن که هیچ نقطه تاریکی نباید تو وجودشون باشند. اینا بزرگ، مخصوصا هنگامی که رسولان الهی رو مطرح میکنید. حالا انبیا میگید 124,000 بنابر قول روایات و غیره، اما وقتی بحث 300 رسول الهی، 313 رسول در میان این جماعت میشه، اون هم بحث اولوالعزم در میان رسولان الهی میشه، رسولان که رسالت گسترده در میان جامعه بشری دارن، باید هیچ وجه قضاوت و نقطه ابهامی تو شخصیت و وجودشون نباشه. اینها باید آینه باشند، پاکیزه باشند، برگ گل باشند. هیچ عاملی که بخواد کسی انگشت اشارت بر شخصیت اینها داشته باشه و فاصله ایجاد بشه بین اینها و جامعه بشری قابل قبول نیست. یعنی پیامبران الهی نمیتونن تو سوابقشون سوء سابقه خانوادگی و اجتماعی داشته باشن، سخنشون فایده نمی کنند. بالاخره این وضعیت اجتماع است، یعنی انسان ها همین الان شما میبینید، نه 1000 سال قبل، نه 2000 سال قبل، نه 3000 سال قبل. خب در قرآن نگاه میکنید، وقتی که نگاه میکنن جامعه اون روز نخستینی که عیسی رو در آغوش مادر میبینند، همون روز ابتدای ولادت، روزهای اول ولادت، وقتی میخوان لب باز کنن و تیر تهمت رو به سوی مریم رها کنن، چه میگن؟ یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بقیا. خواهر هارون، پدر تو درستکار و شایسته، مادر تو پاکیزه، خب این چه کاری بوده است که تو کردی؟ یعنی ببینید، جامعه معتقده که وقتی پدر و مادر خوشنام و پاکیزه باشد، جایی برای تخطی فرزند باقی نمیماند. یعنی باورهای اجتماعی مردم تأکید بر این نکته است. حالا عکسش رو بگید، هنگامی که خوشنامی در والدین نباشد، دیگه اینجا ارتباط با این فرزند یه پامایی داره، یه این قلتقین هایی به قول عرب ها دارد، توجه دارید. به همین خاطر ما بر این اعتقاد هستیم که انبیاء الهی من اصلاب طاهره، من اصلاب شامخه الی الارحام طاهره، یعنی اینها لم یزل ینقل. نبی مکرم فرمودن وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی اللهم صل علی فرمودن خداوند من رو از اصلاب پاکیزه به ارحام پاکیزه منتقل کرد. شاید آیه شریفه مبارکه‌ای که و تغلبک فی ساجدین الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تغلبک فی ساجدین رو بسیاری از بزرگان مفسران به همین تفسیر کردن که آن با آن تو منتقل می شدی در اصلاب ساجدین پیامبر تا اون که نوبت به عبدالله رسید و مادرت آمنه، درود خداوند بر ایشان باد. باید پیشینیان و نیاکان انبیاء الهی موحد باشند، مشرک زاده نباشند که انگشت اشارت به مشرک زادگی ایشان باشد که تو را چه به این کارها. زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی، نمیشه به انبیاء الهی این حرفا رو گفت، اونها دامنشون از این مسائل پاکیزه. حالا من نمیخوام وارد مباحث خلافی بشم دیگه، چون میبینید در مبانی فکری اهل سنت و تشیع این اختلاف هست، در یه جاهایی بالاخره کار به اونجا میکشد که شیخ عجل بر اساس اعتقاد اهل سنت خیش هم بگوید هنرداری اگر بن ما نگوهر، گل از خار است و ابراهیم از ابراهیم از آزر، گل از خار است و ابراهیم از آزر. خب یعنی داره تأکید میکنه شیخ به این بود که آذر رو به عنوان شناسنامه ابراهیم معرفی کنند و پدر معرفی کنند، خود آنچه میخواهند بگویند و باب گفتن باز است، بگو تا چه داری بیارد خرد که گوش نیوشند از او برخورد. اینجا بحث استدلال و دلیل و منطق و ثابت کردن یه بحث است، نه صرف گفتن و شنیدن. و این رو بالاخره همیشه دوستان آشنا هستند و میدانید نام کسان هرگز نمیتواند عنوانی باشد که ما بخوایم سخن ایشان رو با نامشون گره بزنیم، بلکه باید اون استواری و صلابت سخن در جای خودش ثابت باشد. یه وقتهای خدمت دوستان در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود با همه خب بالاخره جایگاهی که در ادب پارسی سعدی دارد، استحصال دارید که اشتباهات جناب شیخ در گلستان و بوستان کم نیست، حتی اشتباهات تاریخی، اشتباهات جغرافیایی، حتی این گونه اشتباهات. وقتی دوستان از کردن مکندن که درویش مستجاب و دعوه در بغداد پدید آمد، حجاج ابن یوسف ثقفی گفت بیارید این درویش رو، آوردند و گفت تو که مستجاب و دعوه یه دعام برای ما بکن که خدا عمر ما به ماه برساند، چیمون به شاه برساند، بالاخره از این دعاها برای ما بکن. اینم گفت خدایا به اسماء و اعظمت قسم که بالاخره جانش بستان. گفت این چه دعا از بهر خداست مردک، ما گفتیم تو دعا به طول دولت ما بکن، تو میگی جان ما بستان. گفت به چه کارهای در جهان داری، مردنت به که مردم آزادی. خب این حکایت حکایت زیباییست، خیلی یه نقد سیاسی خیلی جالبه این. اما درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد، حجاج بن یوسف ثقفی هم گفت بیاریدش و فلان. اینها بغداد کی بنا شده است؟ در عصر عباسیان. حجاج بن یوسف ثقفی کجاست؟ انتهای بنی مروان. یعنی فاصله بین آن چه شیخ میگوید تا بنا بغداد که منصور دوانقی بغداد رو بنا میکند و اسمش رو بغداد میگذاره در تاریخ 50 سال فاصله است، 40 سال فاصله است. اصلا این اشتباه فاحش تاریخیه. حالا عرضی ندارم این نزد حسن افراد میکاهد، این بالاخره ان الجواده عربا میگن ان الجواده قد یک بو و ان سار قد ین بو، شمشیر تیزم گاهی نمیبره، اسب شایستم گاهی آلیز میزند. فمن ذا الذی ترضی سجایاه کلها کف المرء نبلا ان تعد معایبه. برای انسان همین که عیباش انگشت شمار باشه خوب است. بالاخره گاهی هم مزاح میکردیم حالا دوستانه بالاخره تو این هوای سرد این کف واقعا همینطور. اگر شما دوستی داشتید که بتونید بگید 1 2 3 4 تا عیب من از این دوستم میشناسم، این بهترین دوست شماست، البته عیوبی که نگید مثلا قاتل فاجر فاسق اینطور عیوب نگه، اینا دیگه این کار رو جور دیگری میکن. خب پس فرمود و از قال ابراهیم العبی، آنچه نشان میدهد عرض کردم که این اب یا باید بزرگ قوم ابراهیم باشد که قاعدتا باید این باشه، یعنی رئیس قبیله است، آیا عموی ابراهیم است، آیا پدر مادر ابراهیم است، بنابر تمام این احتمالات. گفت ابراهیم لعبیه و قومه، به این آزر و قوم خودش گفت اننی برا ام ما تعبدون. اینجا یه علامت سوال وجود داره، خوبه این بررسی بشه، و اون این که ابراهیم می آید با بزرگی شخصیتی که مشخص جلو داره با نام آزر صحبت میکنه. موسی می آید اذهب الى فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون جناب موسی که طغیان کرده است. بزرگان الهی می آیند، پیامبران الهی، می بینید اینها میرن ابتداءن سراغ یه به تعبیر عامیانه خودمون دانه درشت هایی، از یه جای خاصی بحث رو شروع میکنن و گفتگو رو. چرا؟ انبیا که مردمی هستند، اینها که با توده های جامعه سر و کار دارن، چرا چنین حالتی رو میبینیم در شروع کار یا آغاز دعوت این بزرگان الهی؟ خب این میدونید یه اصل اصیل و درسته دیگه، پیامبران الهی روششون این است چون میخواهن مؤثر باشن، ارتباط مؤثر برقرار کنن، لذا طبعا باید اون جامعه مخاطب خودشون رو خوب بشناسن و بدانن که نفوذ چه کسانی هستند که نفوذ بیشتری رو در این جامعه و تأثیر بیشتری رو در افکار اجتماعی و جامعه در این سو و اون سو به دوش میکشن، اونها رو ابتداعا مخاطب قرار میدن. یعنی پیامبران الهی میدانن دو گروهن که بیشترین اثر رو در سرنوشت جامعه و مقدرات جامعه دارند، در سعادت و شقاوت، حکام و حاکمان، عالمان و صاحب نظران، میدونن این دو گروه هند که بیشترین تأثیر رو خواهند گذاشت. این حکومت ها هستند که خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق و آووز سلوک گفت الناس و علا دین الملوک، دین برو برگرد عزیزان. تأثیر حکومت ها و حاکمان بر رفتارهای اجتماعی مردم، باورهای اجتماعی، اخلاق اجتماعی امر مسلم و قطعی است. تاریخ رو ورق بزنید ببینید در تمام تاریخ حاکمانی که در ایران زمین حاکم بودن، هر کدامشون دورانشون رو بخونید، عوارض آثار اجتماعیشون رو در افکار و باورها و خصوصیات اجتماعی این جامعه میتونید ببینید، حتی بیگانگان. یعنی میخوام بگم فرض کنید مثلا، حالا چون برادر جان خراسان هست اینجا عرض میکنم، مثلا مغولان، میشه گفت متاسفانه یا خوشبختانه خراسان ما این ویژگی رو داشته که هر کسی از هر کجا وارد شده اول به کجا وارد شده است؟ خراسان وارد شده است. اگر مغول ها اومدن، اگر تیموری ها اومدن، ازبک ها اومدن، اگر هر کی اومده از همین شمال گرفته سرش انداخته پایین اومده و بیشترین ضربه رو به خراسان زده. بالاخره شما 618 رو میبینید، واقعا خوندنی این تاریخ جهانگشای جوینی، عطا ملک جوینی وزیر مغولان بود، خودش میاد تاریخ مغول رو مینویسه، سه جلده. این تو دانشکده ادبیات در مقطع ارشد، کارشناسی ارشد، ارزش ادبی کتاب اختزا میکنه که یه واحد درسی داره اصلا این بررسی متن این کتاب، به دلیل قدمت متن و شیوه متن و یه سبک خاصیست متن این کتاب. ارزش تاریخی اونم مشخصه چون یه وزیر خود این طبقه نوشته این رو، بعد نیومدن بنویسن، بلاخره خود این وزیری تو صحنه بوده این رو اومده نوشته. 618 بلاخره جایی که خراسان جا چون شابور دارد، که صد پیشیز پیشاور دارد، ابر شهر خراسان. نمیخوام وقت گرفته بشه، میدونید مراکز علمی جهان اسلام رو تا قبل از حمله مغولان چه مینامیدن؟ در یه دوره مثلا 150 سال میگفتن نظامیه، به اینا دو تا نظامیه، دو تا پایگاه، یعنی جهان اسلام دو تا قطب دانشگاهی مهم داشت، یکی نظامیه های بغداد بود که مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، سعدی میگوید نظامیه بغداد، و یکی هم نظامیه نیشابور. این آکادمی ها و دانشگاه های عالی نیشابور بود است که شخصیت پرور، اندیشه ها، متفکران، کتابخانه های نیشابور. خب بالاخره اینها رفت و گفت که مسجد جامع نیشابور را هم شخم زدیم. عطا ملک میگوید شخم زدیم، کشتیم، گندم آن خوردیم، بعد رفتیم از نیشابور. و با این وضعیت ها میخوام بگم که آثار حاکمیت مغولان موند، یعنی تا دهه های بعد از 618 در همین خراسان ما خراسانیان قبورشون رو به سبک مغولان می ساختن، مردگانشون رو به سبک مغولان گاه مقبره می ساختن، برای شکل درست می کردن براش. موند خیلی از چیزها براش، یه روش های خاصی موند از اینها. حالا از به دلیل قنای زبان و ادبیات پارسی واژگان زیادی نموند از اونها، محو شد این واژگان در زبان و ادب پارسی. خب زبان اونها هم زبان خیلی قوی نبود، مانند زبان عربی نبود که بیاد وارد فارسی بشه، الفبای مشترکی داشته باشه دیگه. نهایت دو تا کلمهش موند که عجیب مونده، این دو تا کلمه مغولی که دیگه مرتب هم رو میگم تو نامه‌هامون هم می‌نویسیم و دیگه این خیلی هم برامون دیگه جا افتاده است. خان و خانم، دو تا کلمه مغولی است که دیگه خانم، خان هم یعنی آقا نقطه مقابل خانم، که دیگه این دو تا رو دیگه بالاخره برامون، مثلا کلمه خانمش خیلی بالاخره از به خدمتون جا افتاده است این واژه مغولی برای ما. بنابراین گروهی که بیشترین تأثیر رو میگذارند در جامعه یک حاکمانند، اونها که حکومت ها دست اونهاست، مجاری تبلیغ دست اونهاست و غیره. گروه دومون کسانی که از جهت فکری عالمان میخوایم بگیم، حالا به محافظان علم در هر جامعه ای، اینها بیشترین اثر رو دارن در اجتماع. خطوط فکری برای مردمان تعیین میکنن، ردشون، قبولشون. پیامبران الهی ابتداعا انگشت اشارت به این دو گروه بردن و اینها رو مخاطب اول خودشون قرار دادن. یعنی اگر موسی میآید به بارگاه فرعونی، علت اینه که میتونه فرعون ذل اوتاد، پایه‌های حکومت فرو رفته چون میخ در زمین، باید مقابل فرعون بایسته و اون رو مخاطب قرار بده. موسی میداند که باید چه کسی پنجه بندازه، با چه کسی هماورد کند، با ساحران مصر. راز توفیق موسی در مصر چه بود؟ آنکه فالقی از سحرتو ساجدی. گروه هایی که اینها شاخص مصر بودن ساحران بودن، اینها به سجده افتادن، گفتن انا الی ربنا لمنقلبون. اینا اومدن منقلب شدن، اینها مسیحشون رو عوض کردن، شد توفیق موسی و موسی تونست موفق بشه. در اون حدیث زیبایی که وجود نازنین علی ابن موسی علیها الله التحیه و السلامت رحمی فرماید، در اون تنوع معجزات پیامبران الهی حضرت امین رو مطرح کردن و بعدن حتی خداوند سنخ معجزات پیامبران رو جوری قرار میده که با صاحب نظران و اون جامعه و اون فضای شایع این چنینی هماهنگ باشه. اگر موسی عصا دارد، ید بیضا دارد، این میتونه خوب ذهن خفته ساحران رو بیدار کند که سحر با معجزه پهلو نزنند، دل خوش دار. به همین خاطر هم اینا تا که دیدن کار موسی رو دیگه تسلیم شدن. عیسی رو میبینید، حضرت فرمان عیسی رو میبینید، زمانیست که ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، زمانیست که طب بقراطی و جالینوسی کار خودش رو پیدا کرده، از فضای خودش رو یافته تو اون جامعه اطباء اونچنانی و فلان و غیره. جناب عیسی در شرایطی میآید که کور مادرزاد رو بخواد درمان کند، معجزش بشه. برس رو درمان کند، معجزه او باشه. اصلا بالاتر دیگه، حالا بخیر دانش پزشکی به هر کجا که برسند، مرده که زنده نمی کند. احی الموتا، من مرده رو زنده می کنم به اذن ربی، به اذن و رخصت پروردگارم. خب خیلی جالبه تو این شرا. و همینطور حضرت ادامه میدن وجود اون بارک حضرت رضا. پس میخوام بگم ببینید روش مؤثر و دقیق این بوده که پیامبران وقتی خواستن وقتشون رو و زمانشون رو صرف کنن، بالاخره اگر یه معلمی فرصت گزینش داشته باشه برای عمرش تو دوران آموزشی، اگر به اختیار خودش باشه، چه کسانی رو انتخاب میکنن که باشون وقت بگذاره؟ کسانی که احساس میکنند بیشترین اثرگذاری رو در آینده خواهند داشت. قطعا یه معلم این گروه رو انتخاب میکنه که مطمئن باشه که اینها بیشترین تأثیر رو میتوانند بگذارن. به همین خاطر پیامبران الهی بر این منطق قوی مستوار بودن و چنین عمل می کردن. ابراهیم مستقیم پیش روی آذر می ایستد. اذ قال ابراهیم و لعبیه و قومه، حالا چی گفت؟ اننی براء مما تعبدون. کلمه براء از همون ماده می آید که براءت، یعنی براء مستره. من دورم، من دور دور هستم، به تعبیری میخوام بگم مستره، اما معنای وصفی میدهد. گاهی این هست به شکل زیبایی، اون در کتاب های ادبی میگن علیون یا زیدون عدلون. حق اینه که بگیم زیدون عادلون، اما میگن زیدون عدلون. یعنی چی؟ عادل که چی؟ چه عرض کنیم به شما؟ اصلا تمام عدل، این تمام عدالته. اینو میگن حمل مستر بر ذات، مبالغه رو میرساند به شدت رو. من به شدت دورم، برعه به معنای دوری. اگر میبینید گاه اینو در ترجمه مترجمین، من الان همین قرآنی که مثلا نمیدارم ربطه ترجمه کسی این قرآن، مثلا فرض بفرمایید بله این ترجمه رو میرم که ای بود پرستان، من از معبودان شما سخت بیزارم. میبینید براءت رو به معنای بیزاری ترجمه میکنن در تراجم. این معنای اول نیست. معنای اول براءت بنی یعنی دور. حالا گاه دوری به خاطر اینه که انسان مشکلاتی پیش آمده است، از یه عزیزش دور شده. نه، گاه دوری به اختیار انسان به خاطر عدم تمایل است. به این براءت میگوید، انزجار. دوری که همراه با انزجار است. به همین خاطر این رو به بیزاری هم ترجمه میکنن مترجمان در زبان پارسی. چقدر زیباست اون جمله‌ای که در خاطرتون میاد، وقتی که یوسف گفت که چاره نیست، بالاخره ما اگر بناس ما رو برگردانید و به بارگاه ببرید و وارد حکومت کنید، با سوء سابقه، ببینید همون اصلیه که گفتم، با سوء سابقه در ذهن مردم من مسئولیت قبول نمی کنم. اگر میخواد به من مسئولیت حکومتی بدید، باید اون پرونده‌ای که ما رو به دلیل اون به زندان افکندید پرونده منکراتی بوده، این مسئله دار بوده، این قضیه باید این پرونده مجدد بررسی بشه. گفتم خیلی خوب، پرونده باز شد دیگه، اینجا جایی بود که الانه حس حسن حق. اون زن لب باز کرد گفت انا راوته، مشکل از من بود، یوسف هیچ ایرادی بر اون نبود، اقرار میکنم، به اعتراف میکنم. وقتی این صحنه پیش اومد و کاملا مشخص شد که دامان یوسف پانچ بوده است و بدون سوء سابقه پا رو به دستگاه خلافت و قبول پست حکومتی قرار داد یوسف، بعد برای اینکه گمان نشه که اگه من این صحنه رو پیش آوردم خواستم این زن بیاد، نخواستم اون زن رو خراب کنم، نخواستم خودم رنج و ما ابرئ و نفسی، از این ماده براءت، و ما ابرئ و نفسی، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، و ما ابر، من نفس خودم رو دور نمی کنم و دور نمی دانم از زشتی ها، و ما ابرئ و نفسی، چرا؟ چون ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، من تکیم بر لطف. اگر تو اون صحنه و غلغت الابواب و قالت هیت لک، اگر تو اون صحنه این زن در رو بس منو به سوی خودش کشید و من گفتم ما والله انه ربی، متوجه شدم و به پناه خداوند رفتم و دست از پا خطا نکردم، خداوند منو حفظ کرد تو این صحنه. من نمیگم من خودم حفظ شدم، پروردگار منو حفظ کرد. اما و ما ابر و نفسی، خیلی زیباست ترکیب عبارت ابر و نفس. اننی برا ام ما تعبدون، من از آن چه شما عبادت میکنید فاصله دارم و به عبادت شما من هیچ نزدیکی ندارم. اننی برا ام ما تعبدون، پس همون روش ابراهیم روش درست است. شما که ادعای پیروی از نیاکان میکنید، چه روشی بهتر از روش نیای بزرگتون و شخصیت این چنینی؟ هنگامی که ابراهیم میبیند معبودهای اینها بتان اینهاست، میبیند که چنین فرو رفته در سنتهای غلط خرافی اجتماعی هستن در پرستششون، چرا شما روش ابراهیم را قبول نمیکنید؟ چرا شما این شهامت رو ندارید که مقابل این رفتارهای غلط نیاکان و پیشینیانتون بیستید، این سنت‌های اشتباه رو، این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره سقر گیرم؟ چرا این شهامت رو به خودتون نمیدید که مقابل اینها بیستید، عقیدتون رو سالم انتخاب کنید؟ این روش ابراهیم، گفت من فاصله گرفته از شما هستم و هیچ اعتنایی به این معبود شما ندارم. الا الذی فطرنی، اینی که من میگم من از معبودهای شما جدایم، نه این که من از عبادت جدایم، نه این که من معبود ندارم، نه این که من از معبودی جدا هستم. خیر، من معبودی دارم. چه معبودی؟ الا الذی فطرنی، مگر اون کسی که فطرنی. حالا برای دوستان الادب میگم، چون میدونم خب بعضی از دوستان این توجهات رو دارن، این الا حرف استثناست در کلام عرب. یعنی این حکمی رو گفتید، حالا میخواد یه نفر رو از اون حکم سابق چیکار کنید؟ میگید همه آمدند مگر حسن آقا. این مگر میشه همون الا. جا ان القوم الا زیدان، مگر جا ان القوم الا زیدان تعبیرش اینجا چون استثناء استثناء مثبته دیگه، لذا از تسنی زیدان منصوب باید باشه. جا ان القوم الا زیدان، همه اومدن مگر زید. یعنی از حکم آمدن یه نفر رو شکارش میکنید، خارجش میکنید. الا الذی فطرنی، فرمود که اننی برا ام ما تعبدون الا الذی فطرنی. این الا آیا از اون معبودهای قبلی خارج میکند؟ یعنی این معبودهای شما، من کاری ندارم مگه یه معبود. آیا اینها الله رو میپرستیدن که استثناء کنه ابراهیم؟ دور است این. به همین خاطر این نوع دوم استثناست. نوع دوم استثناء، استثناء متصل نیست، استثناء منقطع از جهت عدلی. به این معنا که در مثال اول گفتی تمام قوم آمدند، تمام قبیله خانواده آمدند مگر حسن آقا، جا ان القوم الا زیدن. تو این نوع استثناء دوم میگن استثناء منقطع، یعنی الا به معنای استثناء نیست، به معنای ازرا، بلکه این معنا را دارد. مثل این که یک کسی از غیر، نمیخوام خیلی بس ادبی کنم خدمت دوستان، اما چون میدونم محل سوال میشه که مطرح کردم که ابهام ذهنی نباشه برای بعضی از دوستان عزیز. گاهی مثال این عذرخواهی میکنم چون در کتابهای ادبی همین رو میزنن، جا ان القوم الا الحمار، همه قوم آمدن اما الاغ نیامد. این حمار شخص خاصی نیست، همون خود حمار منظوره. بعد میگن حمار که داخل در قوم نبوده. میگن بعد این استثناء اسمش چیه؟ استثناء منقطع یا استثناء مفرق. یعنی کسی را که در قبل نبوده است خارج میکنیم، که معنای این الا میشه بلکه. یعنی همه قوم جا ان القوم، همه قوم آمدن، بلکه همار نیامد. پس این معنای بل پیدا میکنه و بلکه پیدا میکنه. الا الذی فطرنی، من بیزارم، فاصله دارم همون گونه که ترجمه شد از معبودهایشون، بلکه من معبودی دارم خودم که فطرنی. ابراهیم در عین اینکه این نقد رو بازگو کرد و مطلب رو گفت، اما در لابلای سخنش داره خط میده، جهت میده، برهان میاره، استدلال میاره. مگر اون خدایی که فطرنی، مگر اون معبودی که فطرنی. یعنی معبود باید فاطر باشه. فاطر یعنی چه؟ فاطر رو ممکنه خالق معنا کنید، خوبه، اما کافی نیست. فاطر به معنای آفرینش هست، اما معادل با خلق نیست. به همین خاطر شما خلق را به غیر خدا نسبت می دهید. تبارک الله احسن الخالق. پس خالقین شدن دیگه. خدا خالق است، خب خالقین دیگه هم هست، احسن الخالقین. مگه میشه؟ بله. از تخلق من الطین کهیئت الطیر، عیسی تو از گل خلق می کنی، پرندهی درش می دمی، حرکت می کند به اذن خداوند. پس عیسی هم خالقه. یعنی صفت خلق به غیر خدا نسبت داده شده است. اما فطر به غیر خدا نسبت داده نمی شود. فاطر فقط خداست. فاطر و سماوات و الارض. فرقش چیه؟ اینه که خلق ممکنه ایجادی باشد که ماده ای باشد، از اون ماده چیزی ایجاد بشه. در مورد خداوند ماده رو خدا ایجاد میکنه، اما خلق این استعمال رو دارد، مشترک با این معناست. اما فطر یعنی آفرینشی که هیچ ماده‌ای وجود نداشته است، هیچ شکل پیشینی، مدلی، نقشه‌ای، الگوی قبلی مطلقا. یعنی از عدم محض ایجاد کردن میشه فطر. خداوند فاطر است. فرمود مگر اون معبودی که فطرنی، که من رو از عدم به هستی آورده است، تمام وجود من از اوست، من چطور میتونم خالقی که تمام وجود من، فاطری که تمام وجود من از اوست، در کنار اون بخوام رو به سوی دیگری بکنم، مخصوصا ادامه کار بگم اینو تمام کنم بس رو، فانه سیهدین، اون فاطری که نه تنها من رو آفریده است بلکه کار دوم با ما داره، کار دومش اینه که فانه سیهدین، او من را به زودی هدایت میکند، هدایت میکند، هدایت میکند. ببینید سیهدینی، اون یه یعنی من، میفته کسره میاد زیر نون میشه سیهدینه. فانه سیهدین، اون خدایی که من رو، حالا فعل مضارع همیشه خدمت دوستان گفتیم دلالت بر چی داره؟ استمرار و دوام. من اون خدایی رو معبود میدانم که من رو آفریده است و لحظه به لحظه من رو هدایت میکنم. من چنین خدایی رو میپذیرم و چنین خدایی رو بندگی میکنم و عبادت آن میکنم. چقدر زیباست اون خدایی که فطر و وجود من، ماهیت من همه از آن اوست و بعد از آن که مرا آورد مرا رها نکرد. نه خدایی که بله خیلی خوب میپذیریم خداوند آفریدگار، بارها این بحث رو گفتیم، خدا آفریده است، خب بعد چه اشکال داره دیگه، خدا کارش تموم شده، مردم کاری نداره با آفرینش، خدا به موزه پیوسته است دیگه. نه، خدایی که لحظه لحظه از موجود و مخلوق خیش جدا نیست، خدایی که نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدایی که هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید با شماست، لحظه لحظه با شماست، همراه شماست، خدایی که تمام شؤونات شما هر نفسی که فرو می رود ممد حیات هست و چون بر می آید مفرح ذات از اوست، به عنایت او به رخصت، خدایی که آنی فاصله از وجود دستی و مخلوقات خودش نداره. ما این خدا رو می گیم. ابراهیم می گد معبود من، من رو وجود داده است و وجود من را هدایت کرده است. حالا این مال ابراهیم نیست، مال تمام ذره ذره هستی است. خدا جماد و نبات و حیوان و انسان و همه موجودات رو که آفرید، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، ارتباط خلق و هدایت دو ارتباط اولیه هستی خداوند با موجودات، با هستی، تمام وجود رو حضرت پروردگار چنین ارتباطی باشون دارد. فرمود خدای من اون کسی است که من را آفرید، فانه سیهدین. حالا اینو بعد میرید تو کجا؟ سوره مبارکه شعرا، الذی خلقنی و یهدین، زارت مثلا عرض به خدمتون، یطعمنی و یسقین فاذا مرضت فهو یشفین، تفصیلش اونجا میاد. خدایی که من آفرید هدایتم کرد، خدایی که زندگی و مرگ من از آن اوست، زندگی میدهد، میمیراند، میخوراند، مینوشاند، اذا مرضت، وقتی من مشکلی فیشفین، شفاء من از اوست دیگه. تمام شؤونات هدایت الهی رو و تمام افعال الهی رو اونجا ابراهیم تو سوره شعرا بازگو میکنه که اینجا دیگه قرآن گزارش مختصرش رو میده. باید بذاریم کنار اونجا که کاملش رو ببینیم. و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه لعلهم یرجعون. بسیار نکته زیباست این عقیده پاک ابراهیم، این توحید ابراهیمی را، این نگاه بلند ابراهیم رو به هستی، آفرینش، وجود، پروردگار ما ثابت و پایدار کردیم در آیندگان و در نسل‌های بعدی و در استمرار و ادامه ابراهیم، که حاجت به مطالب و بحث بیشتری داره که انشاءالله خدمت دوستان عزیز در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن فزونتر از قبل مزین بفرماید. دستمون از دامن آیای قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه نگردانه.